بشنویم با موضوع پنومونیا زاتوریه.
چهارتا پسرها را داماد گدن، دختر عروس گدن، شیشتن نتیجه دارن.
ما هرچی اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونه، ما هم خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوب این علی زیارت بری، یعنی اوقاضا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خدا. خانم آقایان، سالمندان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز 12 نوامبر هست که به نام روز جهانی پنومونی یا زاتوریه نامگذاری شده. میزبان جناب دکتر تقی ریاحی هستیم، فوق تخصص ریه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تا ساعت 16 در کنار ما باشید. آیا عینک های بیچشمی که برای سالمندان تجویز میشن برای دید نزدیک، نیاز هست که این عینک ها نور آبی رو هم کنترل کنن؟ موضوعی هست که در بخش توانیاب آقای دکتر میرزاجانی در موردش توضیحاتی دادن. طرح باور داریم، نکته امروز و پاسخ طلایی. اگه سوالی دارید 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. دقیقه است. ممنون که مجله سالمندی رو میشنوید. امروز 12 نوامبر هست، روز جهانی پنومونی یا زاتوریه، که گفته میشه که سالی 2.5 میلیون نفر به طور سالانه در اثر این بیماری جان خودشون رو از دست میدن. اما بیماری زاتوریه به چه دلیل ایجاد میشه؟ چه کسانی با احتمال بیشتری به پنومونی مبتلا میشن؟ آیا سالمندان جز افراد در معرض خطر هستند یا نه؟ از چه طریق میشه از زاتوریه پیشگیری کرد و راههای درمان چه راههایی است؟ جناب آقای دکتر تقی ریاحی مهمان ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ریاحی، فکر میکنم که حالا حداقل اینه که اگر بخوایم در مورد اهمیت زاتوریه صحبت بکنیم، بد نیست گریزی بزنیم به تاریخچش. به با درمان‌های جدید این عدد 2.5، فکر میکنم 2.5 میلیون نفر، باز هم عدد بالایی است. یا این برمیگرده به افرادی که توی بیمارستان بستری میشن، یعنی عفونت‌های بیمارستانی رو مبتلا شدن؟ چون ما بحث کووید رو هم داشتیم، خب کرونا یکی از علت‌های مهم بود. در خدمتتون هستم.
بله، در صورت تو تاریخچه زاتوریه یا سینه پهلو خب جزء مرگبارترین اتفاقی بود که از قدیم توی انسان‌ها اتفاق می‌افتاد. عفونت ریه خب در یه حجم از گرفتاری میتونه مرگبار باشه و تا قبل از دسترسی مردم به آنتیبیوتیک‌ها که خب خیلی زمان ازش نمیگذره و چند دهه است که دنیا از لطف برخورداری آنتیبیوتیک بهره‌مند هست، خب غالب زاتوریه ها یا سینه پهلو ها منجر به یه عارضه جدی و مهم توی افراد مبتلا می شد، یا بعضا منجر به فوت فرد مبتلا می شد، یا منجر به تخریب بخشی از شرایط ریه و یه یادگار بد گذاشتن برای افراد برای تمام عمر، که خوشبختانه با کشف و دسترسی دنیا به آنتیبیوتیک این اتفاق خیلی بهتر شده. یعنی ما در زاتوریه ناشی از ابتلای افراد در سطح جامعه خوشبختانه با دارایی خیلی خوبی که در دسترس هست کمتر دچار عارضه جدی میشیم و افراد تهدید سلامتی دارن، اما در کنارش با توجه به پیشرفت‌های خیلی وسیعی که در سایر حوزه‌ها اتفاق افتاد و این حجم بسیار زیاد موارد بستری یا مراجعه به مراکز درمانی که بله. هم از بیماری‌های بدخیم، بیماری مزمن ریوی، بیماری مزمن قلبی، سوختگی‌ها یا تصادفات، کسانی که به هر دلیل تو مراکز درمانی و به خصوص تو بخش‌های مراقبتی ویژه بستری میشن در بخش‌های آی سی یو، باز هم یکی از مهمترین تهدیدات جانیشون ابتلای به زاتوریه یا سینه پهلو هست که یه اتفاق اجتناب ناپذیر هست، اتفاق میفته و در اون صورت در موارد بروزی اتفاق جدی لزوماً پاسخدهی بسیار مناسبی ممکنه به درمان نداشته باشن و این عددی هم که به درستی اشاره کردین چند میلیون فوت در طی سال غالبا کسانی هم که تو بیمارستان به این بیماری مبتلا میشن و شرایط بیماری زمینه‌ایشون یا نوع عفونتی که خب ریه‌شون رو مبتلا میکنه از حیطه کنترل و دخالت داروها خارج میشه و متاسفانه این عدد و رقم رو شاهد است.
بسیار خوب اشاره داشتیم به در واقع آنتی بیوتیک و اینکه وجود آنتی بیوتیک خب خودش تونسته که در واقع یک موفقیتی رو در درمان پنومونی یا زاتوریه ایجاد بکنه، اما ما از طرفی هم کووید رو داشتیم آقای دکتر، یعنی اینکه بخش مهمی از زاتوریه پنومونی به خاطر ویروس ها ایجاد میشن، از جمله در واقع کووید 19، بیماری کووید 19 و ویروس کرونا وایروس که حالا از اشکال مختلفش رو هم تجربه کردیم. پس این بخشی که مربوط به ویروس هاست چطور؟ آیا ذاتاً اون پنومونی که ویروسیست خطرناکتره یا اونی که در واقع باکتریاییست خطرناکتره؟ در واقع ما میکروارگانیسم های دیگه هم داریم که عامل زاتوریه باشن؟
بله به درستی اشاره کردین. ما قبل از همه‌گیری کرونا در سنگین‌ترین همه‌گیری‌ها که خب همه‌گیری آنفولانزا بود یه حجم بسیار زیادی از ابتلا در جوامع داشتیم که غالباً محدود به سیستم دستگاه تنفس فوقانی بود، یعنی خود زاتوریه و درگیری ریه ناشی از آنفولانزا یه اتفاق به شایعی نبود. داشتیم مثلا ما یه چند ماه قبل از بروز همه‌گیری کرونا در پاییز 1398 خب یه همگیری آنفولانزا اومد و مواردی از بستری رو داشتیم. از قبل ما در زاتوریه یا درگیری اولیه ویروس رو بیشتر تو افرادی داشتیم که نقص ایمنی داشتن، کسانی که پیوند شده بودن، کسانی که بدخیمی داشتن. کووید این پیشبینی ها رو به هم زد و خب در 3 سال گذشته ما یه حجم بسیار زیادی از زاتوریه یا عفونت ریه رو داشتیم که مشخصا ناشی از کووید بود و سهمگین ترین و شدید ترین ابتلا رو، ابتلای ریه رو یا به عبارت زاتوریه رو با این حجم بسیار بالایی از مرگ و میر رو باعث شد که خب تقریبا همه شنوندگان در خودشون یا در خانوادهشون یا در بستگانشون تجربه کردن این ناخوشی رو، هرچند باز هم در این حجم بسیار زیاد ابتلا غالب کسانی که کووید گرفتن جان سالم به در بردن. خب خود ویروس حتی در موارد خفیف میتونه به عنوان یه بیماری خود محدود تلقی بشه و افراد به خیر بگذره. بحث بعدی که خب در مورد ویروس ها مهم هست اینه که در صورت یه عفونت دستگاه تنفس حالا فوقانی یا تحتانی به هر شکلی با آزردگی که در شرایط مخاط ایجاد میکنه و در شرایط ریه خودش میتونه فرد رو مستعدی اتفاقات بعدی مثل یه زاتوریه باکتریایی بکنه که خب سناریوش کاملا سناریوی متفاوتی
است. یعنی رو اون عفونت ویروسی میتونه یک عفونت باکتریایی هم سوار بشه. اینم یک از مسائل بود در کسانی که کووید به حال طول میکشید و درمان ها جواب نمیداد، نهایتا اینا به یک پنومونی باکتریایی هم مبتلا می شدن که اون دیگه درمان رو واقعا به نظر پیچیده می کرد و سخت می کرد.
هم خود این ابتلا هم درمان هایی که تو کووید استفاده شد در موارد شدید، این هم بسیار ابتلا رو به بروز یه عفونت ثانویه در بیماران کووید فراهم کرد.
همیشه آقای دکتر وقتی صحبت از در واقع عفونت های ریه میشه، یک سر طیف کودکان هستن، بنابراین ما نگران کودکان هستیم، اما در عین حال یک سر طیف هم افراد سالمند هستن. آیا در مورد پنومونی هم همینطوره؟ سالمندان با احتمال بیشتری مبتلا میشن یا درمانهاشون پیچیده تره یا سخت تره؟ چون امروز مجله و مجله سالمندی و بخش قابل توجهی از شنوندهای ما سالمندان عزیزی هستن که الان دارن ما رو میشنون.
بله، در گروه پرخطر قطعا اطفال جز گروه های پرخطرن. کلن بچه ها استعدادشون به خیلی از بیماری ها بیشتر هست، حتی به سرماخوردگی یا عفونت های دستگاه تنفسی. اما میزان آسیب پذیری در افراد مسن بسیار بیشتر هست، به دلیل اینکه غیر از بحث مؤلفه سن که خب افراد رو ضعیف‌تر میکنه در برابر بروز بیماری، بیماری های همراهی که خب افراد در سن بالا بهش مبتلا هستن، یا بیماری مزمن ریوی دارن، یا یه دیابت طول کشیده دارن، یا نارسایی کلیوی دارن، یا بعضا بدخیمی فعال یا اخیر داشتن، اینا خودش باز غیر از مؤلفه سن افراد رو دوچندان مستعد میکنه به اینکه اینها در برابر بروز یک زاتوریه بسیار آسیب پذیر باشه.
بسیار خوب. من این نگاهی می انداختم به اینکه شعار امسال چیه. شعار امسال رو قهرمانی در مبارزه برای پیشگیری از زاتوریه تعیین کردن. قبل از اینکه حالا آقای دکتر بریم سراغ پیشگیری، من فکر میکنم یه نکته رو باید روش تاکید بکنیم: تشخیص به موقع و حالا درمان‌های به موقع، هم این هم اهمیت داره. این که از چه زمانی باید حتما به پزشک مراجعه کرد، فکر میکنم این خیلی اهمیت داره. معمولا این علائم که ظاهر میشه، حالا اگر امکان داره علائم رو برای ما بفرمایید، چند دسته هستیم. یه دسته که سری مراجعه میکنیم، یه دسته باز انتظار زیاد میکشیم، یه دسته اصلا مراجعه نمیکنیم. من فکر میکنم این در نتیجه درمان و اون در اون اتفاقای بعدی که شما راجع بهش صحبت کردیم ممکنه خیلی تاثیر داشته باشه. هم علائم رو برای ما بفرمایید، هم که چه زمانی باید مراجعه کرد. البته فرمودین که خوشبختانه زاتوریه خود محدود شونده است، فکر میکنم بین چند هفته، یک تا سه هفته خودش محدود میشه.
اگه ویروسی باشه و درگیری خفیف باشه میتونه توی فاز
ببینیم تشخیص بدیم چطور ویروسی هست و چرا کدوم یکی از در واقع زاتوریه ها ویروسی است. اینم خب از عهده ما قطعا خارجه.
اینکه خب شنوندگان چیکار بکنن، افراد دو دستن، یا بیماری زمینه‌ای دارن که خب افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن با بروز هر اتفاقی دال بر عفونت، حالا چه فرض بر این بذارن که عفونت دستگاه تنفس فوقانی هست، فکر میکنن سرما خوردن، که خب به عبارتی ما در دو سه سال اخیر میگیم در کسی که علائم سرماخوردگی داره به نوعی خب به یه ویروسی مبتلا است. این ویروس ممکنه یه سرماخوردگی قبلی باشه یا محتمل تر از سرماخوردگی قبلی از جهت اپیدمیولوژی، بحث ابتلا به کووید، یا در دو ماه گذشته خب ما آنفولانزا رو داشتیم و شاید به نوعی آنفولانزا جلو زده بود از بقیه ویروس ها. کسانی که بیماری زمینی دارن با بروز هر علامت دال بر عفونت باید حتما مراجعه پزشکی داشته باشند. به خصوص کسانی که بیماری مسنن یا بیماری جدی دارن، لزوماً تظاهر خیلی عادی از بیماری ندارن، ممکنه تنها شکایتشون یا تنها ناخوشیشون یا ضعف عمومی شدید باشه، در صورتی که ممکنه ریه‌شون درگیر باشه و نتونن علائم ریوی رو بروز بدن. کسانی که بیماری زمینی دارن در گروه افراد پرخطر هستن.
مثل چه کسانی آقای دکتر؟
افراد مهمترین ریسک فاکتور بحث سن.
بله.
کسانی که سن بالا دارن حتما با بروز هر عفونتی که خب با یه بدن درد، تب، سرفه، خلط، تهوع، بعضن حتی علائم گوارشی، تنگی نفس یا درد سینه وقتی اتفاق بیفته، حتما باید خودشونو به همکاران برسونند. در مورد کسانی که جز افراد جوان و میانسال هستند، هیچ بیماری زمینه‌ای ندارن، بروز عفونت دستگاه تنفس فوقانی یه چیز اجتناب ناپذیره. بالاخره همه ممکنه یک بار دو بار در سال سرماخوردگی یا کووید سبک یا آنفولانزا سبک داشته باشن. مرز بین درگیری عفونت تنفسی و تحتانی خیلی باریک هست. یادشون باشه که اگر خب علائم فقط وابسته است به یه تب دو سه روزه، یه بدن درد یا یه تک سرفه هایی که فارغ از یا بدون شواهد ناخوشی قفسه سینه است، قاعدتا کسی که عفونت تنفس فوقانی داره یا سرما خورده است یا کووید سبک داره نباید درد سینه داشته باشه، نباید احساس ناخوشی تنفسی داشته باشه، یعنی بروز تنگی نفس یعنی درگیری ریوی. درد سینه یعنی یه اتفاق مهم در قفسه سینه، بروز یه خلط خونی یعنی یه اتفاق بسیار مهم در قفسه سینه، یه تنگی نفس غیر متعارف در مورد کسی که از قبل ممکنه به هر دلیلی تنگ نفسش باشه. اینا مواردیه که حتما باید استمداد پزشکی داشته باشن. بعضن هم علائم گوارشی افراد رو منحرف میکنه به صرف اینکه تهوع دارن یا دل درد دارن، فراموش میکنن که بالاخره دسته ای از کسانی که زاتوریه دارن یا عفونت ریه دارن هم همزمان به هر دلیلی علائم گوارشی دارن. اگر احساس ناخوشی و ضعف عمومی یا علائم گوارشی بارزی دارن، این دسته از افراد هم باید سریعتر خودشون رو به پزشک برسونن، چیزی که ما در کرونا تجربه کردیم و خوشبختانه آگاهی حداقلی در جامعه وجود داره.
خیلی متشکرم. اما جناب دکتر تغییر ریاهی کنار من هستند، امروز به مناسبت روز جهانی زاتوریه راجع به بیماری صحبت میکنیم. اگه سوالی دارید دو مسیر ارتباطی در اختیار شماست، شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 30102. خیلی ممنون که همچنان ما رو میشنوید. جناب دکتر تغییر ریاهی اینجا حضور دارن. امروز روز جهانی پنومونی. آقای دکتر ریاهی، پنومونی درسته دیگه؟ چون که شنونده پیامک داده که نومونیا باید گفته بشه. حالا جدا از این که به هر حال اصطلاح پزشکیش چه هست و ما در زبان فارسی بهش زاتوریه میگیم، مردم به عنوان سینه پهلو هم میشناسنش، آیا کلا این اصطلاح درستی هست که من به کار بردم؟
بله، وقتی داریم فارسی صحبت میکنیم لزوماً اون کلماتی رو که داریم وارد میکنیم همون رو ادا نمیکنیم. به نوعی نومونیا درست پیش خونده نمیشه. اگه بخوایم به یک زبان اصلیش بخوام ارجاع بدیم، ولی در صورت خود پنومونی هم گفتنش حتی تو جامعه پزشکی هم به اصطلاح رایجی هست و خود افراد در جامعه هم بیشتر به نام پنومونی بیماری رو میشناسن تا نومونیا.
بله بسیار. من تا جایی که یادمه در کتابای مرجع هم در واقع با این عنوان این بیماری مطرح شده. اما آقای دکتر ریاهی برگردیم به بحثمون، اشاره داشتیم به این که اونهایی که افراد در معرض خطر هستن، حالا سالمندان یکی از گروه ها بودن، دیگه نباید خیلی منتظر علائم دیگه باشن. حتی یک ضعف در این افراد سالمند به این معنی است که باید مراجعه بکنن، ممکنه که علائم ریویشون بروز نکرده باشه. اما یه جایی به خلط اشاره داشتیم، معمولا افراد تا خلط پیدا میکنن، حالا وقتی که علائم یک عفونت ویروسی رو دارن، به محض اینکه خلط سوار میشه و خلط ظاهر میشه شروع میکنن به مصرف آنتی بیوتیک. ما این شرایط رو داریم، حتی گاهی وقتا همکاران پزشک ما آنتی بیوتیک هم تجویز میکنن. اساسا این کار درستی هست همین که خلط ظاهر میشه در عفونت های ویروسی یا باکتریایی تنفسی ویروسی یا باکتریایی شروع کنیم به مصرف آنتی بیوتیک؟
بله، در صورت همونطور که اشاره کردین خلط تقریبا یه اتفاقی که اکثر مردم در طی سال تجربه میکنن.
بله،
مصرف آنتی بیوتیک هم جایگاهش مشخص است. ما در مورد زاتوریه وقتی خب مسجل باشه که عفونت ریه رو درگیر کرده و مطمئن باشیم که این عفونت ویروسی نیست، خب باید آنتی بیوتیک استفاده بکنیم. اما اینکه خب هر کسی با بروز خلط بخواد دارو استفاده بکنه، این بحثیه که من باید از شنوندگانم کمک بگیریم با چه استنباطی یا با چه تفکری دارن به این مسئله دامن میزنن و در ادامه بحثم بیشتر در موردش با هم صحبت میکنم.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم. پس میشه گفت که باور برنامه این هست که افرادی که دچار در واقع خلط دارن و دچار در واقع عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی تحتانی شدن، آنتیبیوتیک باید مصرف بکنن، یعنی مصرف آنتیبیوتیک براشون مجاز هست. ببینیم که آیا وجود خلط به این معنی است که ما میتونیم آنتیبیوتیک مصرف بکنیم یا اصلا میتونیم تجویز بکنیم، چون خودش یه محل مناقشه است گاهی وقتا بین جامعه پزشکی همین مسائل رو ما میبینیم. برگردیم به بحثمون، اما راجب علائم تا حدودی برامون آقای دکتر صحبت کردین که علائم چه علائمی هست، اما اشاره کردین، تاکید کردین که در یک فرد سالمند اگه درد قفسه سینه وجود داشته باشه، اگه تنگی نفس وجود داشته باشه، اینها هیچ وقت علامت‌های خوبی نیستن. به سری از گروه‌های پرخطر هم اشاره کردین، اما نکته ای که هست اینه که چطور زاتوریه تشخیص داده میشه؟ اقدامات پاراکلینیک هم کمک کننده هستن یا نیستن؟ راجب در واقع اکسری سی تی اسکن، امارای، مثلا ما در بحث کووید خیلی اینو تجربه کردیم، هر کسی که وارد مطب میشد از پزشکش میخواست که براش یه سی تی اسکن درخواست بکنه.
بله، کلمه زاتوریه رو وقتی مجازیم استفاده بکنیم که حتما مریض اکسریه داشته باشه، یعنی یک گرافی ساده قفسه سینه داشته باشه و ما شواهد درگیری ریه رو تو قفسه، تو عکس قفسه سینه ببینیم. غالبا هم یک عکس قفسه سینه کفایت میکنه از این جهت که ما تشخیص زاتوریه رو بذاریم، مگر در افرادی که خب بسیار از جهت سیستم ایمنی ضعیف باشن یا بعضا در شروع بیماری ما دچار یه خلأی میشیم که ممکنه نتونیم توی اکثریه به سادگی این کدورت ها رو ببینیم، که خب منطقی است که به فاصله 24 ساعت تا 48 ساعت این بحث رو تکرار بکنیم. شاید چیزی که این ذهنیت رو تو جامعه جا انداخته برای این که خب حتما به خصوص برای کرونا سراغ سی تی اسکن برن، ضعف تشخیص کرونا به خصوص تو ماهای اول همگیری کرونا بود. خب ما یا تست های تشخیصی کرونا، تست های پی سی آر در دسترس نبود در سطح کشور، یا اگه بود حساسیت لازم رو نداشت و از سی تی اسکن به نوعی برای اثبات بیماری کرونا استفاده می شد. ولی به واقع وقتی که ما نخواهیم صرفا اثبات کنیم بیماری رو بر اساس سی تی اسکن و تست تشخیصی داشته باشیم، یه گرافی قفسه سینه و دیدن کدورت در ریه کافیه برای اینکه ما برچسب زاتوریه رو به بیمار بزنیم. از اون سمتم اگر هر علامتی فرد داره ولی ما در عکس سینه یا در تکرار عکس قفسه سینه یا در سی تی اسکن واقعا شاهدی دال بر درگیری ریه نداریم، دیگه نباید روی تشخیص زاتوریه اصرار بکنیم و باید عقب نشینی بکنیم و تشخیصهای دیگه ای رو که از قبل مد نظرمون بود دنبالش بگردیم تا در هر صورت یه دلیل مشخصی رو برای علائم بیمار پیدا کنیم.
بله. آقای دکتر چطور منتقل میشه
زاتوریه؟
بله،
زاتوریه اگر ویروس باشه، خب مثل همه ویروس ها، مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا و کرونا، از طریق ارتباط تنفسی یا ذرات یا حتی بعضن گذر افراد در یه محیط بسته‌ای که خب افراد دارن تردد میکنن ممکنه باعث ابتلا بشه. بعضن بعضی از عفونت ها هستن به صورت تحتحاد یا مزمن، مثلا اگه کسی یه عفونت مزمن ریه ناشی از سل داشته باشه، خب اونم ناشی از یه سرفه یا تماس تنفسی ممکنه منتقل بشه. ولی خود زاتوریه به عنوان اصطلاح عام که اگه منظورمون بحث عفونت باکتریا باشه، تقریبا امکان انتقال وجود نداره. یعنی اگه کسی زاتوریه گرفته و زاتوریش باکتریال هست، این قابلیت سرایت نداره، صرف این جرم نمیتونه باعث ابتلای افراد دیگه بشه.
آیا کاملا بدون علامت هم ممکنه باشه؟
کسانی که خیلی سیستم ایمنیشون ضعیف باشه یا خیلی ناتوان باشن، واقعا ممکنه که هیچ علائم ریوی رو بروز ندن، یا بعضا کسانی که مشکلاتشون به ازمان میرسه، عفونت‌های بعضا بی‌حوازی‌ها یا عفونت‌های فرصت طلب، ممکنه بدون اینکه علامت بسیار پرسرصدای ریوی بده ریه رو هم درگیر کرده باشه. اینو بعضا با کاهش وزن، ما ناتوانی، بعضا با یک کمخونی مراجعه میکنن، ولی ممکنه توی بررسی ریوی شواهد دال عفونت رو پیدا بکنن و بعضا به صورت برگشت به عقب ما بتونیم علم ریویشون هم توجیه بکنیم.
بله خیلی متشکرم. 15:24 دقیقه از شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. موضوع صحبت ما هم زاتوری است. گویا ما تلفن داریم، بریم تلفن بشنویم.
چطور میشه زاتوریه به وجود بیا؟ آیا بهداشت مؤثر روی کار؟ آیا کسایی که سرماخوردگی دارن و مراجعه نمیکنن به پزشک ممکن است زاتوریه بگیرن؟ و برای جلوگیری از زاتوریه باید چه چیز استفاده کرد؟ آیا برای بخور شلغم یا سیروپیا تریفاس مهم هست برای جلوگیری از زاتوریه یا نه؟ اگه ممکنه توضیح بدید.
من 65 سال
سن
دارم. در 14 سالگی طبق نظر پزشکان اون موقع دچار پنومونی ریه چپ شدم، یعنی برونشکسازی ریه چپ تشخیص دادن و فهمیدن که باید عمل بشه. به دلایل مختلفی من عمل نکردم و گفتن که شما با همین یک ریه میتونید تا 90 سالگی هم عمر کنید. ولی الان ناراحتی ندارم، فقط دچار خیلی زیاد هستم و شدیداً حواسم هست که سرما نخورم و تا حالا حتی یک ذره با دودی چیزی هم مواجه نبودم. میخواستم نظر آقای دکتر رو بشنوم که من از این به بعد در ارتباط با این برونشکسازی و همون پنومونی ریه چپ چه کار کنم؟ خیلی محبت دارید. من از افتالیه بوشه.
من سالمند 80 ساله هستم. عفونت داخل خونم شده. میخواستم ببینم آیا این عفونت که داخل خونم شده منجر به پنومونی میشه یا نه و مرتب از بینی عفونت خارج میشه. با تشکر از شما، خدا حافظ.
من 77 سالمه. وقتی که میرم جایی که شومینه روشنه حالت تنگی نفس به من دست میده. گازهای آشپزی هم وقتی روشن میشه هود نداریم، به من حالت تنگی نفس دست میده. آیا ممکنه این از کم خونی باشه؟ از برنامه خوبتون و تمام دستاندرکاران ممنونم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستین. آقای دکتر در خدمتتونم. به فرمای سوال کردن که ساتوریه چطور به وجود میاد و گفتن های سرماخوردگی میتونه یه عاملی باشه، دستامون اگه تمیز کنیم میتونیم پیشگیری کنیم. بس پیشگیری سوال کردن. بعدم بخور شلغمو.
ببینید این که چرا زاتوریه اتفاق میفته. زاتوریه قطعا ناشی از غلبه یک عفونت بر سیستم ایمنی بدن هست. یعنی هر کسی که یه عفونت جدی تو ریش اتفاق میفته، یعنی در اون شرایط نتونسته سیستم ایمنی فائق بیاد و بیشتر اتفاق زاتوری هم در کسایی اتفاق میفته برای همین که بیماری زمینه‌ای دارن. کسی که خب دیابت داره بدنش ضعیف هست، کسی که نارسایی مزمن ریه داره خب بدنش ضعیف هست، کسی که یه دارویی داره استفاده میکنه، کورتونی داره استفاده میکنه، سیستم ایمنی ضعیف هست. پس چرا اتفاق میفته؟ برای اینکه سیستم ایمنی تضعیف شده. چه کار باید بکنیم؟ بهترین چیز قوی نگه داشتن سیستم ایمنی هست. حالا تغذیه قطعا به صورت عام مؤثر هست. کسانی که سوء تغذیه دارن باز هم استعداد بیشتری پیدا میکنن. کسانی که در هر صورت یه بیماری زمینه‌ای دارند و مستعد ابتلا هستند، باید مهمترین نکته‌ای که به ذهن بسپارن بحث بهداشت فردی هست. یعنی وقتی در موازنه بین قدرت فرد و عوامل خارجی که اجتناب ناپذیر هست، کووید یه چیز اجتناب ناپذیری هست، آنفولانزا اجتناب ناپذیر هست، ولی باید بتونن مدیریت بکنن و خودشونو در معرض ابتلا قرار ندن، یا اگرم دارن ابتلا اتفاق میفته میزان لود اون عفونت یا ویروس تو اینا خیلی بیشتر نشه. پس به عبارتی همون بهداشت فردی و یک تغذیه مناسب، خواب مناسب، حتی اگه بیماری زمینی دارن، یه بیماری که کنترل باشه خیلی راحت تره. کسی که آسم داره، اگه آسمش کنترل باشه کمتر مستعد عفونت میشه. اگرم عفونتی بگیره کمتر اتفاق جدی میشه.